رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در مرکز ولایت کندز ادامه دارد و گفته می شود که نیروهای تازه به کندز رسیده است. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم، با همکارم محمد احمدی در این برنامه در خدمت شما قرار داریم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
رئیس جمهور غنی عازم بروکسل شده است و در آستانه آن با اتحادیه اروپایی معامله‌ای را برای برگشت مهاجرین بدون سند امضا کرده است. حملات انتحاری در عراق جان 15 غیر نظامی را گرفت و سربازان هندی و پاکستانی در کشمیر امروز بر یکدیگر گلوله باری کردند.
بعد از اخبار گزارش‌های متعدد خدمت شما تقدیم خواهد شد که مصاحبه اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در رابطه با نشست بروکسل و همچنان نظرسنجی که در آن مردم کولومبیا توافق صلح میان حکومت و مخالفین را رد کردند خدمتشان تقدیم می‌کنم. لطفاً تا آخر برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده‌های عزیز. طالبان مسلح پس از چندین ساعت درگیری با نیروهای افغان وارد شهر کندز شده و اکنون از سمت چوک مرکزی شهر به سوی مقر ولایت پیشروی دارند. قبلا اسدالله عمرخیل والی کندز چند ساعت پیش در کنفرانس خبری به مردم اطمینان داده بود که حملات طالبان دفع شده است. برای کسب بیشتر از وضعیت در کندز تلاش میکنیم با خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا گلرحیم نیازمند در تماس شویم. در خلال برنامه تلاش داریم که با آقای نیازمند جزئیات بیشتر را با جاشم. خب آقای نیازمند شما به خط هستین؟
بله، ما صدای شما را میشنویم.
بله سلام به شما، شب بخیر. آخرین وضعیت از کندز چی هست؟ ساعت پیش گزارش شده بود که طالبان وارد شهر شده هستند. وضعیت فعلا چی هست و تلاش نیروهای امنیتی به کجا انجام میده؟
بله امروز دیگر ساعت 4 بجه عصر به وقت کندز قوای مخالف دولت یا طالبان مسلح به شهر کندز داخل شدند. ولی وقتی که با سکرتر والی کندز صحبت کردم گفتن که والی کندز و چندین مسئولین دولتی در ولایت در مقر ولایت با جابجا هستند و میخواین با مخالفین در مقاومت هستند و گفتن که سی شهر کندز که چوک کندز و ساحات مرکزی شهر کندز هم در او شامل هستند مخالفین مسلح دولت تحت تصرف خود آوردن و مقام ولایت توال به دست قوای افغان هستند.
و آیا شما موفق شدین که با مردم محل باشندگان بعضیشان صحبت بکنین که اونا وضعیت چطور تشریح میکنن؟
مردم کندز وقتی که دیگر ما در شهر بودیم و با مردم صحبت کردیم گفتن که اینا مشوش هستن و در بین شهر هم صدای فیرهای راکیدهای سقیله و خفیفه شنیده می شدن. هلیکوپترهای قوای افغان در فضای شهر کندز گزمه می کردن و از ساحات مختلف زیر راکیب گرفته بودن.
آیا شما با مسئولین که صحبت کردین مشخص هست نیروهای طالبان از کجا آمدن؟ آیا شهر کندز در محاصره بود؟ به یک باره حمله کردن؟ دی باره چی میگن مسئولین؟
شب گذشته ساعت 3 بجه شب مخالفین دولت از 3 استقامت بالای شهر کندز حمله کردن. والی کندز در کنفرانس امروزی با مطبوعات گفتن که مخالفین دولت از ولایت تخار، از ولایت بغلان و از ولایت شهرستان قوای خود جمع کرده بودن و یک بار با کندز حمله آوردن و بعضی پوسته های امنیتی شهر قندوز سکوت دادن و ولی قندوز دیگر نگفتن که اینا مقاومت خواد کردن و پس شهر قندوز خواد گرفتن.
از مسئولین و نیروهای امنیتی کدام صحبت و اظهاراتی شده ای که گفتن اونا چه تدابیر روی دست دارن برای پسگیری یا عقب زدن طالبا از شهر قندوز؟
در کنفرانس مطبوعاتی یکی از معاونین لیوای قندوز هم وجود داشت که اونا هم گفتن که بعضی پوسته هایی که سکوت کردن اینا پس قوای خود تنظیم میتونن و در رأس قوای افغان مراد علی مراد است که اینا پلان جنگی را خواد ساخت و بالای پوسته های امنیتی که سکوت کردن دوباره عملیات خواد کردن.
آیا شما بعد از اینکه گزارش ها رسید که شهر به دست طالبا بر بعضی از قسمت هایش افتاده با تعداد از مردم محل موفق شدن که صحبت بکنن اونا وضعیت در شرایطی که طالبا وارد شهر شدن چطور توصیف کردن؟
وقتی که مخالفین دولت وارد شهر می شدن مردم از شهر در گریز بودن، هیچ کس با هیچ کسی نمی دیدن، فقط هر کسی بود که خود از شهر بیرون می کشیدن. بعضی کسایی که جای نداشتن که بیرون برن به خانه ها پنهان می شدن و کسایی که هستن اونا از یک جای به دیگر جای رفتن تا مسئول باشن. ولی فعلا در شهر قندوز صدای سیر شنیده نمیشه، در فضای قندوز صدای هلیکوپترها وجود ندارن. مردم فکر میکنن که در طول روز هیچ گپی هم نگذاشتن، فقط فضا آرام است و فعلا سیر صورت نمیگیره.
با تشکر از گلرحیم نیازمند خبرنگار رادیو آشنا در قندوز که جزئیات بیشتر را از وضعیت در قندوز گزارش دادند. در ادامه خبرها، طالبان ادعا کردند که ولسوالی ناوه در هلمند را بعد از آن تصرف کردند که بمبگذار انتحالی موتر مملو از مواد انفجاری را در مقابل دروازه دفتر ولسوالی سقوط داد، منفجر کرد و سپس چند تن از جنگجویان به دفتر ولسوالی حمله کردند. اما بیانیه حکومت افغانستان حاکی است که نیروهای امنیتی حمله طالبان را دفع کرده و 45 شورشی طالب را در بمباران هوایی در آن ولسوالی کشتند. در این حمله قمندان امنیه خودخوانده طالبان در ولسوالی نوه کشته شده است. در ادامه خبرهای افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سهر امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی برای اشتراک در کنفرانس بروکسل به بلژیم رفت، اما قبل از آن در مراسم امضای قرارداد مقدماتی تولید برق با کمپانی بیات در ارگ حضور یافت. کشورهای کمک کننده در کنفرانس بروکسل که قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در این هفته در بلژیم برگزار شود، در مورد تعهدات مالی به افغانستان تصمیم خواهند گرفت. افغانستان در کنفرانس بروکسل در سه بخش خواهان توجه جامعه جهانی است: تعهد قوی سیاسی و مالی و درج در اعلامیه اخیر نشست بروکسل اعلام رقم دقیق کمک‌ها برای پر کردن خلای مالی و انتقال پول‌های کمک شده از میزان بودجه ملی از انتظارات حکومت افغانستان در نشست بروکسل است. در خبر دیگر، در خبرهای منطقه و جهان، اتحادیه اروپایی معامله‌ای را به افغانستان برای تسریع برگرداندن افغان‌های امضا کرده است که تقاضای پناهندگیشان رد شده است. این توافقنامه قبل از برگزاری کنفرانس کشورهای اعانه دهنده به افغانستان در بروکسل امضا شده است. مطابق این توافقنامه که روز دوشنبه اعلام شد، افغانستان به برگرداندن شهروندان خود و اجازه ندادن برای اقامت در اروپا و همچنین تأمین سند مسافرتی برای مهاجران بدون اسناد در ظرف یک ماه تعهد کرده است. هزینه برگرداندن این پناهجویان به دوش اتحادیه اروپا است. عملات انتحاری امروزی در عراق جان 15 غیر نظامی را گرفت. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
در حمله نخست، یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را در یک بازار مزدحم در نزدیکی بغداد انفجار داد که در نتیجه آن 7 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های عراقی تایید کردند که یک حمله کننده دیگر انتحاری خودش را در یک بازار مزدحم دیگر منفجر ساخت و جان کم از کم 5 نفر را گرفته و 15 نفر دیگر را مجروح ساخت. از جانب دیگر، انفجار یک بم در یک ساحه تجارتی در شمال بغداد 3 غیر نظامی را از پا درآورده و 10 نفر دیگر را زخمی ساخت. تا حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته، اما دهشت افکنان گروه داعش همواره مسئولیت همچو حملات را به عهده می گیرند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. سربازان هندی و پاکستانی در کشمیر تحت مناقشه امروز در حالی بر یکدیگر گلوله‌باری کردند که سربازان هندی یک کمپ اردو در منطقه ای را تلاشی کردند که در آنجا تندروان مظنون یک سرباز شبه نظامی هندی را کشتند. مانیش مهتا جنرال اردوی هند گفت سربازان پاکستانی بدون آنکه از سوی کسی تحریک شوند با سلاح سبک و مرمی‌های هوان در بخش پونچ در خط کنترل گلوله‌باری کردند. اردوی پاکستان در بیانیه گفت که سربازان آن کشور به گلوله‌باری به دلیل سربازان هندی پاسخ دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمانی را امروز امضا کرد که توافقنامه نابودی سلاح پلوتونیومی را با ایالات متحده به تعلیق می‌اندازد. شرح این خبر از حفیظ آصفی.
در این فرمان آمده است که این کار به خاطر اقدامات غیر دوستانه واشنگتن صورت می‌گیرد. این فرمان همچنان مدعی است که ایالات متحده با تضمین اجرای تعهدات خود در بکارگیری مازاد سلاح پلوتونیومی ناتوان بوده است. این توافقنامه در سال 2000 نخست امضا شد و سپس در سال 2010 تجدید شد که از هر دو کشور قدرت هسته‌ای خواستار نابودی سلاح پلوتونیومی از برنامه‌های دفاعی آنان می‌باشد.
و در ادامه خبرها، خبرگزاری دولتی سوریه میگوید که دو بمبگذار انتحاری در مرکز شهر هومس باعث کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 12 تن شد. خبرگزاری سانا میگوید یک تن از عکاسان آن خبرگزاری که مشغول پوشش خبری انفجارات بود زخمی شد، اما وضعیت وی اکنون ثابت است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
و در بخش گزارش ها، کمیته گزارش روی تفکیک و بررسی درخواست های متقاضیان عضویت در این کمیسیون را آغاز کرده است و در کنار آن روی تهیه و ترتیب طرزالعمل و اصول رفتار کمیته نیز کار شروع شده است تا در پرتو اصل و پرنسیپ ها با شفافیت کار بکند. شرح بیشتر این خبر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی میگویند که از زمان آغاز کار هفته گذشته تا کنون بیش از 80 درخواست های جدید را دریافت کردند و 470 درخواست دیگر از قبل موجود بودند. یوسف رشید عضو کمیته گزینش به صدای آمریکا میگوید که روند پذیرش درخواست های افراد برای عضویت در کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تا عصر روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. آقای رشید میگوید که این کمیته نخست کار تفکیک و بررسی درخواست های متقاضیان را نظر به قانون پس از اتمام زمان پذیری درخواست ها را آغاز می کند.
فردا روی اسناد بخیر کار آغاز بکنیم و اولین مرحله کار ما روی تفکیک و تفکیک از درخواست ها. در اولین مرحله ما پیدا بکنیم که درخواست هایی که برای ما ارائه شدند واقعا واجد شرایطی که در قانون است. درخواست ها را دوستای ما امو درخواست ها را ارائه کردن یا نکردن از لحاظ مسئله سن، مسئله تحصیلات عالیشان، رشته هایی که در قانون ذکر شده، مسئله تجربه کاریشان، او را تطبیق میکنیم در درخواست ها و در اسناد.
با گفته آقای رشید، این کمیته در نظر دارد که حداقل تا یک ماه و حد اکثر تا 1.5 ماه فهرست 21 تن کمیشنر را برای کمیسیون انتخابات و 15 متقاضی را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی به رئیس جمهور بفرستد. در این حال نگرانی ها از دخالت سران حکومت در کار این کمیته وجود دارد. گروه کاری مشترک جامعه مدنی امروز در یک نشست خبری با استقبال از آغاز کار کمیته گزینش از حکومت و حلقات سیاسی در افغانستان خواست که در کار این کمیته مداخله نکنند. این گروه تاکید کرد که کمیته گزینش باید با دور از هر گونه نگرانی با گونه معیاری کارهای خود را به پیش ببرد. خلیل روفی از رهبری گروه کاری مشترک جامعه مدنی گفت:
فعالین جامعه مدنی از آغاز به کار کمیته گزینش استقبال نموده و توقع دارند تا حکومت و گروه های سیاسی از نفوذ و دخالت در کارهای این کمیته بپرهیزند و استقلالیت آن احترام بگذارند.
اما از سوی دیگر یوسف رشید عضو کمیته گزینش به صدای آمریکا میگوید که تا کنون آنها بدون کدام مداخله مقامات بلندپایه حکومت و احزاب سیاسی کارشان را به پیش بردند و همین گونه ادامه خواهند داد.
خوشبختانه که تا حال هیچ مورده که اون ناشی باشه از اعمال نفوذ در کار ما یا علاقه‌مندی گروه‌های سیاسی یا کسایی که در قدرت سیم هستند دیده نشده، نه از طرف مقامات بلندرتبه‌شان و نه از طرف مقامات یا همکاران بین‌المللی‌شان. امیدوار هستیم که این وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه و
گروه کاری مشترک جامعه مدنی امروز با نشر اعلامیه خبری هشدار داد که تأخیر در برگزاری انتخابات ارزش‌های دموکراتیک را تضعیف خواهد کرد. کمیته گزینش اواخر هفته گذشته کارش را آغاز کرد و مسئولیت دارد تا افراد متخصص متعهد را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی برگزیند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
قرار است کنفرانس بروکسل فردا آغاز شود که جامعه جهانی در آن کمک 3.5 میلیارد دلار را به افغانستان تعهد کرده است. همکارم نوشابه آشنا در رابطه با چگونگی این کمک ها و اهمیت کنفرانس بروکسل با اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان مصاحبه را انجام داده و آقای حکیمی در رابطه با مصرف این کمک ها معلومات داده. گفت
اینا خو اکثرا کمک هایی است که در پروژه های انکشافی به مصرف می رسه و حداقل 50% ای پولای کمکی از طریق بودجه ملی ما به مصرف می رسه و 50% و 80% ازی در مطابقت با اولویت های حکومت افغانستان به مصرف میرسه.
یعنی کمک ها تنها در بخش ملکی مصرف میشه یا که برای مصارف نظامی نیز تخصیص خواهد یافت؟
همگی از اینا برای ملکی است و برای پروژه انکشافی.
مسئولیت نظارت بر مصرف شفاف کمک ها را کی به عهده دارد؟
پارلمان افغانستان یکی از وظایف اساسیشان نظارت از کارکرد حکومت است و به صورت اخص مصرف بودجه یکی از وظایف است که پارلمان داره. امی رقمی که بودجه افغانستان از طرف از اونا منظور میشه و حکومت را ملزم به این میشمارن که باید حکومت منابع مالی را برای تمویل پروژه های انکشافی و بودجه عادی باید هزینه بکنه. امی رقم نظارت از تطبیق هر لاین بودجه ملی افغانستان ای از وظایف شورای ملی ما.
بله. یکی از موضوعاتی که جامعه جهانی سرش زیاد تاکید میکرد موضوع اصلاحات در مورد فساد اداری بود. چه دستاورد حکومت افغانستان داره در این مورد؟
تا دو سال گذشته دستاوردهای فوق‌العاده زیاد در این ساحه موجود است. چند وقت پیش شما خبر دارین که مرکز عدلی و قضایی که مختص برای فساد اداری ایجاد شده او شروع به فعالیت کرد. چیزی که حکومت وحدت ملی سر از او تاکید داره ایست که هر کسی که به بیت المال دست برد زده و از پول بیت المال استفاده سو کرده و او را حیف و میل کرده در قسمت اعاده دوباره از او باید اقدام صورت بگیره که انشالله ما به این کار تا چند وقت آینده به این هدف هم میرسیم که پول بیت المال را چطور پس اعاده بکنیم.
بالاخره وزیر صاحب، کنفرانس بروکسل چقدر مهم است بر افغانستان؟
فوق العاده مهم است، مخصوصا در این وقت اساسی که ما قرار داریم و تجدید تعهد کمک های مالی که در کنفرانس بروکسل صورت میگیره، بر علاوه ای که با خود یک پیام سیاسی خود داشت.
بله.
برای مردم افغانستان و بر منطقه این کمک های چندین سال آینده در به وجود آوردن ثبات پولی، در به وجود آوردن اعتماد سرمایه گذارها و مخصوصا برای تجارت بسیار کمک میکنه و هر قدری که این پول را ما به مصرف میرسانیم از طریق بودجه ما، این خودش در اقتصاد معمول یا طبیعی یک پیشرفت و یک توسعه را به وجود میاره. از اون نقطه نظر برای ما فوق العاده مهم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
کم کن معاون هیلری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا سوانح غنی دارد. این سناتور از ویرجینیا و از حزب دموکرات در عین حال که شهادتنامه پوهنتون هاروارد را دارد، او یک مبلغ مذهبی کاتولیک نیز بود. اما مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، در نگاه اول چنین معلوم می شود که تفاوت آشکار از ترامپ دارد، ولی حزب جمهوری خواه بر او اعتماد می کند. قرار است فردا شب مناظره معاونان دو نامزد ریاست جمهوری برگزار شود. در این رابطه گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنویم که روی زندگی نامه این دو معاون تمرکز دارد.
تیم کین سیاستمدار خاموش و به گفته خودش خسته کن است که همراه با کلینتون در انتخابات شرکت می کند. او نسبت به خودش می گوید:
That's why I'm with her.
از این سبب من با او، یعنی هیلری کلینتون، همراه هستم.
بودن با هیلری قوت تازه با او می بخشد. انتخاب تیم به حیث همراه با کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری طبیعی و محفوظ جلوه می کند. تیم کین 22 سال زندگی خیش را صرف سیاست کرده، از مشاوریت شهری آغاز کرده تا شاروال بودن، بعدن با والی بودن و بالاخره سناتور بودن از ویرجینیا ادامه داده است. کین اصلاً باشنده منطقه نیمه غربی ایالات متحده است. ابتدا تحصیلات خیش را از پانتون میزوری آغاز کرد و در پانتون حقوق هاروارد به انجام رسانید. او که یک کاتولیک است و برای این که مبلغ مذهبی باشد، یک سال از کار رخصت گرفته و به هندوراس رفت. او در اینجا لسان هسپانوی را نیز فرا گرفت. او در مورد حالات فعلی ایالات متحده گفت:
These are tough times for many in our country, but we're tough people.
این زمان دشواری در کشورم برای بسیاری محسوب می شود، اما مردمان سخت سری هستیم و این چیز دیگری است که من از مردمان فرا گرفتم. حالات دشوار خیلی دوام نمی کند، اما مردمان سخت سر به زندگیشان ادامه داده می توانند.
کین می گوید سال 2007 برای او سال خیلی دشواری بود و این وقتی بود که او والی بود و قتل عام پوهنتون ویرجینیا رخ داد. حالا که کین به حیث معاون کلینتون ارج وجود کرده است، بر علاوه این که مورد تمجید قرار می گیرد، برخی شک و گمان ها نیز در مورد او وجود دارد. لافایت بارنز در واشنگتن می گوید:
من موقف های پلیسی او را می پسندم. به فکر من موجودیت او در کنار کلینتون یک ثروت است.
سناتور تیم کین به این امید است که او بتواند تعدادی را متقاعد بسازد به هیلری کلینتون رو آورند و از این سبب او در مبارزات انتخاباتی می کوشد تا هیلری بتواند به قصر سفید راهش را باز کند. اما مایک پنس با تفاوتهایی که با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه دارد مورد اعتماد حزب است. دونالد ترامپ اعلام کرد:
And will be the next vice president of the United States. Governor Mike Pence. Thank you.
والی مایک پنس، معاون رئیس جمهور آینده ایالات متحده را معرفی میکنم.
او در مورد خود گفته است:
People who know me well know I'm a pretty basic guy. I'm a Christian, a conservative and a Republican in that order.
مردمی که مرا میشناسند میدانند که من یک آدم ساده هستم. من یک مسیحی محافظه‌کار و یک جمهوری خواه می باشم.
در سالهای 1990 او میزبان یک برنامه محافظه‌کاران بود. او امیال و آرزوهای خود را وقتی شامل خدمت حکومتی بود به رندی دکلین بیان داشته بود.
The overarching message of what he had to say was very very positive and upbeat.
یکی از پیام‌هایی که او عرف دلش را بیان کرده بود مثبت و الهام بخش بود. او مرد مذهبی است. او شخص عقیده‌مند است. می توانید بالای او اعتماد کنید.
بخش محافظه‌کار حزب جمهوری خواه از دونالد ترامپ شاکی است، ولی به پنس اعتماد دارد. او شخص با تجربه است که در کانگریس بوده است، والی ایندیانا بوده است. هرگاه ترامپ موفق شود، در این صورت پنس برای او در کانگریس ارزشمند خواهد بود. رندی دکلن میگوید که او رازگو بوده و سطح نظر دارد و رهبر استراتژیک محسوب می شود که می تواند برخی از رای دهندگان را در نوامبر متقاعد سازد.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
دوست عزیز، قسمی که آگاهی دارین قرار است کنفرانس بروکسل در رابطه به افغانستان فردا آغاز شوه و روز نخستش است، ولی پیش از او همکار ما برشنا عمرهیل امینو کنون در شهر بروکسل هستند و مستقیما از این شهر در رابطه با حال و هوای کنفرانس و مقاماتی که امروز گرده هم میآیند و از شهر چگونه است و آیا تظاهرات صورت میگیره یا نه گزارش میده که همین اکنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند. برشنا جان سلام، بفرمایید که وضعیت از چه قرار است؟
سلام آقای بیبزاده به شما و به شنوندگان رادیو آشنا. امروز وضعیت امنیتی در شهر بسیار تدابیر شدید گرفته شده بود. قراره که من از بعض کسا در شهر پرسان کردم که آیا این تدابیر به این قسم که در پالوی پلیس اردو هم حضور داره یک کار معمول است؟ اکثرشان میگفتند که نه، امروز چون فردا و پس فردا کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان دایر میشه و بعضی از سران کشورها، البته از 70 کشور و 30 سازمان بین المللی البته سرانش جمع میشه و نماینده هایش میآیه، از او خاطر تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و در ساحه یعنی مردم دقیقاً از طرف پلیس و از طرف اردو مورد مواظبت قرار میگیرن. دیگه ای که چی اهمیت داره این کنفرانس، باید برای بیننده ها یک چیز گزارش بدیم که تعهدات مالی که در سال 2012 در نشست توکیو شده بود و تا سال 2016 یعنی امسال بود که تقریبا سال اینه به پایان رسیده و کنفرانس بروکسل این تعهدات تا سال 2020 ممکن می سازه. اما افغانستان نیز باید در بدل کمک های مالی که به دست میاره باید تعهدات را در راستای مبارزه با فساد اداری تکمیل کنه. افغانستان هنوزم در این قسمت رای طولانی را به پیش داره. قراره که بعض از رهبران اتحادی اروپایی میگه که افغانستان از لحاظ امنیت سیاسی، از لحاظ اقتصادی هنوز هم بسیار مشکلات داره. قراره که امروز حادثه قندوز مردم شاهد بودن.
بله. برشنا جان، گفته میشه که بعضی از اعضای جنبش روشنایی هم به شهر بروکسل رسیدن و قرار است تظاهرات را راه اندازی کنند. در اوجه در این رابطه چیز معلومات جمع آوری کردین و یا دیدین کسی را که آمده باشن؟
گرچه این گونه تظاهرات بعضی از گروه ها در بروکسل در آشی کنفرانس های بین المللی یک کار معمول است، امروز نیز تظاهرات بود که از زنان پولند بود، منتها در مورد افغانستان از تظاهراتی که خبر دارم که میشه به تاریخ پنجم یعنی روز چهارشنبه قرار است تظاهرات از طرف مهاجرینی که در اروپا حضور دارند و بعضشان در حال کشیدن هستند از اروپا و مهاجرین و جمع میشن که به نمایندگی از چند جوان که در البته جوانایی هستند که فعالین حقوق مهاجرین هستند و در بریتانیا مقرشان از زندگی میکنن و جمع میشن از طریق فیسبوک امر خبر کردن کسایی که در سر تا سر اروپا و از حقوق مهاجرین میخواین دفاع کنن و یک مظاهره را برای انداختن به روز چهارشنبه پنجم زی ماه اکتوبر بنرهای خود تیار کردن و میخواین که حکومت افغانستان در مورد از این مهاجرین یعنی بی توجه نباشه.
بله بله.
کشورهای اروپایی فشار بیاره که یار از کشورهای اروپایی نکشن،
بیرون نکشن. تشکر جهان، سپاس از شما. برشنا عمرخیل بود که از شهر بروکسل گزارش میداد.
بال فشرده خبرها. طالبان مسلح پس از چندین ساعت درگیری با نیروهای افغان وارد شهر کندوز شده و اکنون از سمت چوک مرکزی شهر به سوی مقر ولایت پیشروی دارند. طالبان ادعا کردند که ولسوالی ناوه در هلمند را بعد از آن تصرف کردند که بمبگذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را در مقابل دروازه دفتر ولسوالی منفجر کرد و سپس چند تن از جنگجویان به دفتر ولسوالی حمله کردند. اما بیانیه حکومت افغانستان حاکی است که نیروهای امنیتی حمله طالبان را دفع کرده و 45 شورشی طالب را در بمباران هوایی در آن ولسوالی کشتند. احمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ظهر امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی برای اشتراک در کنفرانس بروکسل به بلژیم رفت. کشورهای کمک کننده در کنفرانس بروکسل که قرار است روزهای سه شنبه و چهار شنبه این هفته در بلژیم برگزار شود در مورد تعهدات مالی به افغانستان تصمیم خواهند گرفت. اتحادیه اروپایی معامله‌ای را به افغانستان برای تسریع برگرداندن افغان‌های امضا کرده است که تقاضای پناهندگیشان رد شده است. حملات انتحاری امروزی در عراق جان 15 غیر نظامی را گرفت. تا حال هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفت، اما دهشت‌افکنان گروه داعش همواره مسئولیت همچه حملات را به عهده می‌گیرند. سربازان هندی و پاکستانی در کشمیر تحت مناقشه امروز در حالی بر یکدیگر گلوله باری کردند که سربازان هندی یک کمپ اردو در منطقه ای را تلاشی کردند که در آنجا تندروان مظنون یک سرباز شبه نظامی هندی را کشتند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که توافقنامه نابودی سلاح پلوتونیومی را با ایالات متحده به تعلیق می اندازد. در این فرمان آمده است که این کار به خاطر اقدامات غیر دوستانه واشنگتن صورت می گیرد. این بود برنامه خبری و حال گفته شنود خبری اتره.